ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 خرداد سال 1399 برابر با 30 ماه می سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از شناسایی بیش از 2200 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 149 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با درگذشت 57 نفر دیگر شمار قربانیان در ایران به 7734 نفر رسید. بنابر گفته آقای جانپور وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استانهای آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در حالی هر روز اعلام شود که شماری از نهادهای داخلی و خارجی آمار واقعی را چندین برابر این آمار عنوان کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به عدم تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا ابراز تأسف کردند. این بیانیه می‌گوید معافیت‌های هسته‌ای ایران در تأمین منافع مشترک برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای مؤثر است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 7 خرداد خبر داد که ایالات متحده دیگر معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران در چارچوب برجام را تمدید نمی‌کند. در مقابل تهران روز شنبه اعلام کرد در صورتی که این اقدام منجر به تأثیرات منفی بر حقوق هسته ایران طبق اسناد بین المللی و مفاد برجام شود، اقدامات عملی و حقوقی را اجرا خواهد کرد. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، ایالات متحده به دولت‌های خارجی، بنادر و شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بیمه هشدار داده در صورت هر گونه کمک رسانی برای انتقال محصولات نفتی ایران با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه خواهند شد. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا به خبرگزاری رویترز گفت کارزار فشار علیه ایران و ونزوئلا تقویت شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی به چنین مبادلاتی بسیار خطرناک خواهد بود. نیروی دریایی ونزوئلا روز پنجشنبه 4 نفتکش حامل سوخت ایران را به بنادر این کشور اسکورت کرد. دست کم یک نفتکش دیگر در حال حرکت به سمت ونزوئلا است. به گزارش رویترز این رویداد نشان دهنده تعمیق روابط میان ایران و ونزوئلا است که هر دو عضو اوپک هستند و روابط پرتنشی با آمریکا دارند. مارک گارنو وزیر حمل و نقل کانادا میگوید این کشور و 4 کشور دیگر در تلاش هستند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را که در اثر اصابت موشک سپاه پاسداران در آسمان ایران سقوط کرد به اوکراین تحویل دهد. به گفته وزیر حمل و نقل کانادا، نماینده ایران قول داده بود که دولت ایران تا 25 ماه مارس جعبه های سیاه را به مقامات اوکراین تحویل دهد، اما پس از آن توضیح دادن که به دلیل شیوع ویروس کرونا قادر به این کار نیستند. مارک گارنو در کنفرانس ویدیویی طی گزارشی به دولت کانادا گفت که جعبه سیاه هنوز در ایران است و پیگیری را همچنان ادامه می‌دهیم. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین صبح 18 دی 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. و خبر آخر این که سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه اعلام کرد که آنگلا مرکل دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس گروه 7 در تیر ماه سال جاری را به دلیل شیوع کرونا رد کرده است. این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از برگزاری این اجلاس حمایت کرده است. به گفته کاخ سفید برپایی چنین نشستی در آمریکا میتواند نمونه مناسب برای بازگشایی های دوباره باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا به دنبال آن بود که این نشست در آمریکا برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا این نشست در ماه مارس گذشته برگزار نشد. نوشین.
سپاسگزارم رضا شمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. و با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. از حسن روحانی از بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها خبر داده.
در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی، اقدام کردن به مرحله بعدی.
صادرات گاز ایران به ترکیه و چین کاهش یافته.
ضربه خیلی شدیدی است به اقتصاد ایران.
و آمریکا خدمات دهندگان به نفتکش‌های ایرانی عازم ونزوئلا را تهدید به تحریم کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته بیش از 2200 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شدند و 57 تن هم جان باختند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها از مردم خواسته پروتکل‌ها را رعایت کنند و هشدار داده در غیر این صورت شاهد موج جدید ویروس کرونا خواهیم بود. از طرف دیگه در خارج از مرزهای ایران قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی با انتقاد آلمان مواجه شده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبرها همکارم روزبه بلهری روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، اول بپردازیم به اظهارات حسن روحانی، اگر ممکنه جزئیات بیشتر بیانات آقای روحانی رو بگیم.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی مبتلایان به کرونا رو 148950 تن اعلام کرده و شمار قربانیانی هم در مجموع 7734 تن. به گفته ایوه 2533 تن از بیماران هم در وضعیت وخیم به سر می‌برند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین وضعیت قرمز در استان خوزستان رو گفته ادامه داره و همینطور در مورد استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان گفته که اونها در وضعیت هشدار قرار دارن. در همین ارتباط اگه بخوام یه مقدارم ریستر بریم در مورد استان‌ها، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان اشاره کرده که 3 تا 4 هفته آینده برای استان خوزستان هفته بحرانی خواهد بود به علت افزایش موارد ابتلا به کرونا و اینکه مردم نادیده گرفتن یا بی‌توجه بودن به پروتکل‌های بهداشتی، در حالی که خب همون گزارش‌ها حاکی از این بودش که در هفته‌های اول وضعیت خوزستان خیلی بهتر از بسیاری از استان‌های دیگر بود. یا قریب سجادی عضو شورای شهر سنندج صحبت کرده و گفته که میزان مرگومی بر اساس اطلاعات سازمان آرامستان‌های شهر سنندج در اکثر روزها بیش از آمار رسمی و در این اواخر روزانه چندین فوتی مشکوک به کرونا دفن میشن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر هم گفته ظرفیت تخت‌های بستری ویژه بیماران کرونایی در حوزه بلوچستان تکمیل شده.
روز به حسن روحانی گفته که بازگشایی به معنی کاهش خطرات در زمینه کرونا نیست و در واقع از مردم خواسته که پروتکل‌های بهداشتی رو همچنان رعایت کنن. چه جزئیات بیشتری در این باره گفته؟
حسن روحانی اشاره کرده گفته که اگه مردم فکر میکنن طی 2 ماه آینده به شرایط دیماه و اوایل بهمن سال گذشته برمیگردیم، باید بگویم که چنین نیست. صحبتم باز کرده در واقع همین رابطه که با هم میشنن.
ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمیتونیم برگردیم. ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم، بخشی از زندگی ما باید بره تو فضای مجازی و بخشی از زندگی ما مجازی شده.
حسن روحانی در همین ارتباط به نواز وزیر بهداشت گفته که در برخی از نقاط کشور مردم در حال بازگشت به روال گذشته هستند و این باعث میشه سرنوشت کشور در معرض خطر قرار بگیره. روحانی در بخش دیگری از صحبتاش به بازگشایی در مساجد در تمام کشور و رفع محدودیت‌های پاساژها که قرن تا ساعت 6 بعد از ظهر بود اشاره کرده. البته اشاره گفته که باید باز پروتکل‌های بهداشتی در این اماکن رعایت بشه. اما در رابطه با همین مساجد این رو اشاره بکنم که تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرده که مخالف ایجاد محدودیت زمانی برای زیارت اماکن مذهبی در ایران هستند و گفتن این اتفاقا نقض قرض باعث بی‌احترامی به اماکن مذهبی میشه و باعث ایجاد اجتماعی بیشتر مردم خواهد شد.
روز به حالا از ایران که بگذریم، اگر ممکنه یه مروری داشته باش بر آخرین اخبار مربوط به تعداد مبتلایان و جان باختگان در سطح جهان و این که آمریکا از زمانی که اعلام کرده که با سازمان بهداشت جهانی ارتباطش رو قطع میکنه خیلی خبرساز شده و بعضی از کشورها مثل آلمان واکنش نشون دادن.
بله، خب آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان 6,066,000 تن هست. طی همین دو سه باری که با هم صحبت کردیم امروز 30,000 تا 40,000 تن آمار اضافه شده بر اساس اون چیزی که حالا آمار رسمی بعضی از کشورها اعلام می‌کنند. آمار جانباختگان هم 367,540 تن هست. 53,590 تن هم در وضعیت هشدار قرار دارن. از لحاظ آماری آمریکا رتبه اول رو داره با 1,796,000 مبتلا و 104,000 جان باخته. اما در مورد همین خروج آمریکا یا قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی، این رو بگم که خب خیلی انتقاد این آمریکا به این سازمان وارد میکرد به این خاطر که اون رو عروسک خیمه شب‌بازی چین اعلام میکرد و میگفته چه اصلاحات لازم رو انجام ندادن. این در حالی بود که این انتقادها همیشه از سوی سازمان بهداشت جهانی رد میشد. حالا ترامپ گفته اون مقدار پولی رو کمک میکرد، 450 میلیون دلاری که سالانه کمک میکرد و حالا به سازمانهای بهداشتی دیگری خواهد پرداخت خواهد کرد که در این زمینه فعال خواهند بود.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه دکتر کامیار علایی رو درباره وضعیت کرونا در ایران.
مسئله مهم این هست که سیاستی که صورت گرفته در ایران بر اساس روند آماری نیست. در طی چند روز گذشته نسبت موارد جدید شناسایی شده رو به افزایش بوده و در تمام کشورهای دنیا این در واقع بازگشایی رو در 4 یا 5 مرحله در نظر گرفتن و هر مرحله 2 هفته در واقع حداقل تا 3 هفته طول میکشه و نگاه میکنن که آیا روند موارد جدید شناسایی کاهش داره یا نه، و هر جا که این روند کاهش نداشت بلافاصله برمیگردن به مرحله قبلی. در صورتی که در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد. از یه طرف هم گفتن که چون تعداد تست ها زیاد شده به این دلیل موارد جدید گزارشدهی بالا رفته. بله، تعداد تست ها که زیاد بشه میتونه در 1% موارد جدید شناسایی بالا بره، اما این موارد جدید بیشتر رو کسانی هست که لزوما به بیمارستان مراجعه نکردن، علائم سطحی دارن یا ممکنه بی علامت باشن، اما شما نگاه کنید نسبت موارد مرگ و میر افزایش پیدا کرده و این افزایش مرگ و میر نشون میده که آلودگی افزایش پیدا کرده نه موارد جدید شناسایی شده.
بله، دیدگاه دکتر کامیار علایی رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت بحران کرونا در ایران. در ضمن من از این فرصت استفاده میکنم برای اینکه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو دوباره اعلام کنم برای اون دسته از مخاطبانی که علاقمندند نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارن. شماره ما هست 2042-02-2112-2113. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی دیالو میکنیم؟ چرا خودمون داریم با قول معروف یکی یکی از بین میریم و دولت که به فکر ماها نیست؟ لااقل خودتون مردم به فکر خودتون باشید. آمار بیش از اینی که شما فکر بکنید. در شهرهای شما الان همین جور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول معروف بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاه هایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوند نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
عزیزانی زنگ میزنن از وضعیت کانادا یا آمریکا یا کشورهایی که در جهان کمک‌های بسیار خوبی به مردمش می‌کنند، یا بهتر بگیم دولت‌ها به مردمشون کمک می‌کنند در این دوران سخت کرونا. می‌خواستم بگم عزیزان اگر کمی تاریخ رو مطالعه کنید، این کشورها همه کشورهای مهاجرپذیرند، یعنی افراد رفتند اونجا و اونجا رو ساختند. هیچ کسی کانادا رو ارث پدری نمیدونه، هیچ کسی آمریکا رو ارث پدری نمیدونه، ولی کسانی که در ایران هستن حکام ارث پدری و مال بادآورده‌ای که به غنیمت گرفته شده هست میدونن. به خاطر همین اینها برای مردم دل نمیسوزونن، مال خود میدونن، غنیمت میدونن. و ما نباید انتظار داشته باشیم عزیزان که اینها بر مردم آن کنند که کانادا یا آمریکا یا سوئد میکنه یا آلمان میکنه.
پدر و مادران ما به جمهوری اسلامی رأی دادن، اشکال نداره، از اون زمان گذشته، اونا فهیم ما که نبودن. حالا ما میگیم آقا رفراندوم، آیا این حرف بدیه؟ کم هزینه‌ترین راه برای کشور، بهترین راه برای کشور، رفراندوم بذارن، تمام گروه ها شرکت کنن، هر کسی به قدرت رسید همون قدرت رو در دست بگیره، هیچ هزینه ای برای کشور نداره، بهترین راه برای کشوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمارای رسمی ترکیه حاکی از افت چشمگیر واردات گاز این کشور از ایران در سه ماهه اول سال است. از ابتدای سه ماهه دوم سال هم خط لوله انتقال گاز تحویلی از ایران در خاک ترکیه منفجر شده و ترکیه هنوز آن را تعمیر نکرده. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این باره پرسیدم.
ترکیه همونطور که میدونین مهمترین خریدار گاز ایران هست، ولی به تازگی واردات گاز ترکیه از ایران به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده. در فروردین ماه گذشته یکی از اعضای حزب کارگران ترکیه پکاکا طی یک عملیات انتحاری به خط لوله گاز ایران ترکیه آسیب وارد کرد، ولی مسئله در اینجاست که دولت ترکیه هیچ تلاش خاصی نکرد برای ترمیم این خط لوله گاز. حتی ایران پیشنهاد ترمیم این خط لوله رو داد که مورد قبول ترکیه قرار نگرفت و بیژن نامدار زنگنه هم در این مورد از آنکارا انتقاد کرد. تعلل ترکیه در این زمینه، یعنی در مورد ترمیم این خط لوله، به نظر من دو علت داره. اول خب این رکود اقتصادی ناشی از کرونا هست که ترکیه هم مثل خیلی از کشورهای دیگه به اون دچار شده و در نتیجه به سوخت کمتری نیاز داره، از این استفاده کرده، از این رویداد و تحویل گاز از ایران رو به تعویق انداخته. ولی دلیل دوم اون این است که ترکیه بخشی از نیازهای نفتی خودش رو به جای اینکه از راه خط لوله تأمین بکنه، از راه خرید گاز مایع تأمین. ترکیه خرید گاز مایع از آمریکا رو اخیراً به 3 برابر افزایش داده و دو کشور در این زمینه بازنده هستند، یکی ایران هست و یکی هم روسیه.
آقای خاوند، حالا علاوه بر ترکیه، آمارهای گمرک چین هم نشون میده که واردات چین از ایران در 4 ماهه اول سال جاری میلادی افت قابل توجهی داشته. علاوه بر صادرات نفتی ایران، آیا صادرات دیگه هم افت داشته و دلیلش چه است با توجه به اینکه چین میشه گفت عمده ترین مشتری ایران برای حداقل محصولات نفتیه؟
دقیقاً ببینید چین مهمترین شریک تجاری ایران است. ما اولا شاهد سقوط چشمگیر صادرات ایران به چین هستیم که از 6 مثلا به عنوان نمونش 6 میلیارد دلار در 4 ماهه اول سال 2019 بوده، سال گذشته، حالا رسیده به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در 4 ماهه اول امسال. در واقع صادرات ایران به چین نفتی و غیر نفتی طی این یک سال نزدیک به 1/3 شده. سقوط صادرات ایران به چین در عرصه نفتی خیلی هم پرمعناست، چون که پیش از تحریم‌های اخیر چین نزدیک به روزی 600 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید و در 4 ماهه اول امسال واردات نفتیش از ایران به زیر 1/6 رسیده، یعنی شده 90 هزار بشکه در روز. و این دو علت داره: اول رکود حاکم بر اقتصاد چین است به دلیل شیوع بیماری کرونا، ولی عامل دوم این است که چین به رغم ادعاش در مورد اینکه تحریم نفتی آمریکا علیه ایران رو قبول نداره، عملا این تحریم رو به اجرا گذاشته، مقدار بسیار کمی نفت از ایران میخره. در عرصه صادرات غیر نفتی ایران به چین هم ما شاهد یک سقوط چشمگیر هستیم، به خصوص در ماه آوریل، ماه گذشته، که فراورده های پتروشیمی، میانات گازی و همینطور پسته ایران خیلی کم به چین صادر میشه و به اصطلاح صادر کنندگان پسته در ایران خیلی متضرر شدن از این موضوع و تولید کنندگان پسته هم همینطور.
به نظر شما ایران چه جایگزینی میتونه برای جبران این کسری درآمد داشته باشه؟
ببینید خیلی خیلی سخت جایگزینی اینها در حال حاضر، و این ضربه خیلی شدیدی است، ضربه تازه‌ای است به اقتصاد ایران، چون که صادرات نفتی ایران میدونیم خیلی کم شد و ارز کمی از این نظر به نصیب ایران شد و ایران خیلی حساب میکرد روی صادرات غیر نفتیش که حالا اون هم دچار سقوط شده. تنها رایی که در حال حاضر برای ایران باقی مونده اینه که همزمان با کاهش صادراتش وارداتش رو هم کم بکنه، یعنی فشار بیاره بر وارداتش و این به اصطلاح محرومیت‌های تازه‌ای رو ایجاد میکنه، هم برای واحدهای تولیدی که نیاز به وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه دارند و هم برای مردم که نیاز به کالاهای مصرفی وارداتی دارند. ولی ایران به دلیل کمبود درآمدهای ارزش مجبوره که وارداتش رو هم کاهش بده.
دیدگاه فریدون خاوند رو میشنیدید، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، درباره افت صادرات محصولات نفتی ایران به چند کشور از جمله ترکیه و چین.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا روز جمعه به کشورها، بنادر، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه‌گذاران هشدار داد در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات رسانی کنند، مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بیشتر در گفتگو با علی مأموری، تحلیلگر سیاسی در استرالیا، از او پرسیدم دستاورد ایران از این اقدام چیست؟
ببینید، مسئله رابطه با ونزوئلا و گسترش روابط با کشورهای آمریکای جنوبی به شکل کلی بیش از این که منافع اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه، منافع در واقع رسانه‌ای و پروپاگاندایی داره و در مقابل با هژمونی آمریکا و نشان دادن این مسئله و رساندن این پیام به داخل کشور و به چند متحد بیرونیش که در واقع ایران توانایی ایستادن در برابر ایالات متحده آمریکا رو داره، برخلاف دیگر روابطی که ایران در با برخی دیگر از کشورهای بیرون داره، مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، که برخی منافع اقتصادی ممکنه در ورایش قابل تصور باشه یا گسترش نفوذ در منطقه در واقع پشت سرش باشه، در خصوص آمریکای جنوبی هیچگونه از این مسائل قابل تصور نیست و بیشتر جنبه رسانه‌ای و پروپاگاندایی داره.
با توجه به مشکل کمبود شدید سوخت در ونزوئلا و از یک طرف هشدار آمریکا به کشورها، بنادر و شرکت‌های حمل و نقل و حتی بیمه گذارانی که ممکنه به نفتکش‌های ایرانی که عازم ونزوئلا هستند خدمات ارائه بدند، به این ترتیب ونزوئلا در آینده این مشکل کمبود شدید سوخت رو چگونه می‌خواد حل کنه؟
بسیار دشواره که در دراز مدت ونزوئلا بتونه از این بحران بیرون بیاد در شرایط کنونی، و کمک هایی رو که جمهوری اسلامی ممکنه به اون بده در واقع در دوران کوتاه مدت و برای حل برخی از بحران های اساسی در دوره کوتاه مدت ممکنه جواب بده، اما در دراز مدت قطعا ونزوئلا دچار مشکل جدی خواهد بود و بایستی به شکل کلی مشکلش رو بتونه به شکل ریشه‌ای با ایالات متحده آمریکا حل بکنه تا بتونه از این بحران بیرون بیاد، و الا سرنوشت شبیه برخی دیگر از کشورهای با بحران‌های دراز مدت مثل سوریه و یمن پیدا خواهد کرد.
آیا پیش‌بینی می‌کنید که ایران به ارائه کمک‌های سوختی و همینطور ابزار پالایشگاهی به ونزوئلا ادامه بده؟
تصورم اینه که این مسئله ادامه پیدا بکنه، اما نه با این شتاب و در مقام عمل جمهوری اسلامی توانایی اینو نداره که در دراز مدت بتونه چنین خدماتی رو به شکل یک طرفه به ونزوئلا ارائه بده.
دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر سیاسی ساکن استرالیا رو میشنیدید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. همزمان با ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده زاگرس در جنوب و غرب ایران، به ویژه در منطقه حفاظت شده خائیز در استان کوکیلوی و بوی رحمت، فعالان محیط زیست و شماری از مقام‌های محلی نسبت به نابودی گسترده مناطق هشدار دادند. بیشتر دیدگاه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران رو در این باره پرسیدیم.
منطقه خائیز یه منطقه استثنایی است که درش درخت‌های مرکبات به خصوص لیموی ترش و همینطور مخزن درخت‌های نخل هست برای استان‌های خوزستان و فارس و کهگیلویه و بوی رحمت. یه بهشتی است که مرکز توریستی هم هست. وقتی این در آتش افتاده، با کمال تأسف ما داریم یه قسمت مهم از ذخایر گردشگری و طبیعی و توریستی رو از دست میدیم. منتها منطقه کهگیلویه و بوی رحمت یک منطقه خاص هست از نظر قبائل و طوائفی که در اون زندگی میکنن. لورها به دسته ها و شعبه های مختلف اینها تقسیم میشن. زمزمه هایی شنیده میشه که با کمال تأسف این آتش سوزی ها عمدی هست سر اختلافات طایفه ای. اگر این طور باشه و اگر چنان که وزارت محترم دفاع خودداری بکنه که کمک نکنه به این منطقه، خائیز به زودی از بین میره. متاسفانه دور قبل که که وزارت دفاع از هلیکوپتر برای اطفاء حریق استفاده کرد، دولت هزینه های لازم رو پرداخت نکرد و این بار اینطور که در ایران شایع شده، این بار وزارت دفاع میگه اگر این بار هم بنده خلبان و هواپیما بفرستم، این وسایل گرون قیمت هستن و هزینه بر هستن، معلوم نیستش که من هزینه هام رو دریافت بکنم.
دیدگاه اسماعیل کهرم رو میشنیدید، بوم شناس ساکن ایران. و انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم و در ادامه از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از برنامه دریچه گوش کنید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. 31 روز اردیبهشت ماه سال 99 را می توان یکی از دوره‌هایی در سال‌های اخیر دانست که جمهوری اسلامی دست به سرکوب گسترده جامعه مدنی در ایران زده است. با افزایش چشمگیر احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، فعالان کارگری و صنفی و فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، برای 10 فعال سیاسی و مدنی جمعاً حکم 100 سال زندان صادر شده که این احکام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی است، در حمایت از نظام پادشاهی، انتقاد از وضعیت موجود در ایران و شعار نویسی. علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی، مریم سامقانی، علی رضا حاتمی، عطاءالله رضایی، ساسان نیکنفس، علی مطلبی، یاسین جمالی و سعید قربان علی متهمان این پرونده‌اند، تنها به خاطر اظهار نظرها و انتقادهایشان. آرون عسکری، فعال حقوق بشر در ترکیه و جزئیاتی بیشتر درباره اتهام‌های این افراد.
10 تا شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده، حالا شعار نویسی میکردن یا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های در حمایت همین موضوع انجام میدادن، اسکناس نویسی میکردن و این سری مطالب. و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مورد محاکمه قرار گرفتن. خب احکام زندان هم دقیقا اونجا وقتی صادر شد 100 سال و 4 ماه زندان بود و دو تا از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزگار به دلیل توهین به مقامات دولتی به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودند.
به جز این فعالان مدنی، 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی هم در دادگاه تجدید نظر این استان جمعاً به بیش از 25 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این احکام، محمد رضا رمضان‌زاده به 8 سال زندان، حسین رمضان‌پور به 4 سال زندان و سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمید رضا رجایی هر یک به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این افراد در سال 97 در تحصن و اعتراض‌های صنفی معلمان شرکت کرده بودند. هفته گذشته 2 معلم دیگر هم برای گذراندن حکمشان به زندان رفتند. نجات بهرامی، معلم و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش که برای اجرای حکم یک سال زندانش به زندان اوین رفت، و یاسر امینی آذر، معلم و فعال حقوق معلمان در مهابات، هم برای گذراندن حکم 15 ماه زندانش روانه زندان مهابات شد. همزمان جعفر ابراهیمی، دیگر فعال صنفی معلمان، هم در پرونده جدید تفهیم اتهام شد. تبلیغ علیه نظام به دلیل بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان تهران. ستار رحمانی، فعال پیشین حقوق معلمان در بریتانیا، درباره علت این فشارهای اخیر بر معلمان میگوید:
این به نظرم نشانه اینه که رژیم برای پیشگیری از آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است، میخواد جذب امنیتی در بین معلمان و دیگر فعالین کارگری و بخشای دیگه جامعه ایجاد بکنه، که اون وحشتی که از آینده‌ای بعد از کرونا که احتمال جنبش‌های اجتماعی وجود داره را پیشگیری بکنه. این تنها در رابطه با معلمان نیست، در بخشای دیگه هم همین روند ادامه دارن. تنها دلیلی که میتونه برای این داشته باشیم اینه که پیشگیری از اعتراضات آینده جنبش کارگری معلمان، بیکاران و بقیه زحمتکشان فرودستان جامعه.
فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شد که 5 سالش قابل اجراست. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 در سفرش به ایران بازداشت شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، در این باره بیشتر میگوید:
بخش عمده ای از حکم، یعنی 4/5 حکم، در واقع کپی پیست تیفرخواست هست. اون 1/5 هم که دو اتهامشون رو رأی صادر میکنه و حکم میده به حد اکثر، اتفاقا یعنی اجتماع توانی 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال، در اون 1/5 رأی هم که فراز پایانی حکم محسوب میشه، حتی یک خط، حتی یک کلمه از دفاعیات ما به عنوان وکلای پرونده صحبت نمیشه و هیچ اثری از دفاع ما نیست، فقط اومده که وکیل بوده. خب ما طبیعتاً این قسمت رو نقد جدی داریم و حس میزنیم که در دادگاه تجدید نظر به این حکمی که به شکل غیر قانونی صادر شده در واقع اعتراض شنیده بشه.
4 دهه است که قوه قضاییه و دستگاه امنیتی ایران پیروان اقلیت‌های مذهبی را هم بازداشت و زندانی می‌کنند به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها اغلب فعالیت‌های مذهبی این افراد عنوان می‌شود. اخیراً برای 7 بهائی در شیراز جمعاً حکم 39 سال زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب شیراز، نیلوفر حکیمی به 8 سال زندان، احسان الله محبوب راه وفا به 1 سال زندان و نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیزاده، سودابه حقیقت و نورا پورمرادیان هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. به اتهام‌های امنیتی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را واهی می‌داند.
اتهامات این افراد اتهامات واهی مانند تبلیغ علیه نظام بوده که مانند همیشه این اتهامات کاملاً بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعا تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو محکوم به زندان میکنه.
4 نوکیش مسیحی در رشت هم حدود 10 روز پیش در پی احضار به شعبه 10 دادگاه انقلاب این شهر بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن 3 تن از بازداشت شدگان را مسلم رحیمی، رامین حسنپور و همسرش کاترین سجادپور معرفی کرده و نوشته است نفر 4 نخواست که نامش رسانه‌ای شود. برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده، اما به دلیل عدم تواناییشان در تأمین وثیقه این افراد روانه زندان رشت شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
همونطور که از احوال گزارش‌ها پیدا
بعد از تعطیلات نوروز فشار بر فعالان مدنی و فعالان دینی هم همینطور شدت پیدا کرده. پرونده هایی که مدت ها منتظر رسیدگی دادگاه بودن با اتهامات ساختگی و کاملا بدون استناد قانونی اینها رو در دادگاه به احکام سنگین زندان محکوم میکنند، افراد جدیدی رو دستگیر میکنند، برخی از اماکن مذهبی مسیحیان رو که مدتها با فشارهای مختلفی که به صورت سیستماتیک سالها ادامه داده بودند الان در صدد مصادره و تصرفشون هستند. مجموع اخباری که تو همین مدت کوتاه بعد از ایام نوروز به دست ما رسیده نگران کننده است و فکر میکنم نشانگر یه جور عزمی از طرف حاکمیت برای اینکه فشار رو در داخل بیشتر اعمال بکنه.
در اردیبهشت ماه قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی در ایران دست به احضارها و بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از استاد و معلم گرفته تا فعالان کارگری و مدنی. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی در تهران، یکی از این افراد است که 23 اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. علت بازداشت یا اتهام این استاد دانشگاه اعلام نشده، اما وبسایت حقوق بشر در ایران نوشته که علت بازداشت رضا اسلامی فعالیت‌های حقوق بشری است. زهره اسدپور، فعال حقوق زنان در رشت، هم در پی احضار به شعبه 10 دادسرای انقلاب این شهر پس از تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با قرار کفالت آزاد شد. و کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیعنیا، سه فعال مدنی در رشت، طی احضاریه‌ای به شعبه 10 بازپرسی دادسرای انقلاب رشت احضار شدند در رابطه با پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعالان مدنی دیماه 98 در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید
ما اگه برگردیم به وقایع سال گذشته، آبان 98 بود که چند صد شهروند ایرانی، حتی شاید بالغ 1500 نفر کشته شدن. بعد واقعه شلیک هوای مسافرهای اوکراین که در اون هم باعث اعتراض وسیع شد و برای اون هم چند نفر بازداشت. و در سال 99 هم ما احتمالا همچین وقایعی ممکن داشته باشیم به خاطر بحران اقتصادی. به نظر من خیلی عجیب نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی سعی میکنه که به هر دهنی که شده افرادی که اونا فکر میکنن ممکنه که تاثیرگذار باشن در این زمینه رو بازداشت بکنن، احضار بکنن، خودشون جزا بهشون بدن، برای اینکه موج نارضایتی به حدی رسیده که براشون خطرناکه و این فکر میکنن که باید به هر دهنی پیشگیری بکنن از ایجاد تشکلها و اجتماعات.
و چند خبر دیگر. مژگان کاووسی، نویسنده و مترجم ساکن نوشهر، برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. او به 6 سال و 4 ماه زندان محکوم شده که از این حکم 3 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های مژگان کاووسی تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و عضویت در گروه‌های معاند نظام عنوان شده است. علیرضا جاپلقی، پارکورکار ساکن تهران، همچنان در بازداشت است. او عکس‌ها و ویدئوهای از حرکات ورزشی خود و بوسیدن دختری بر بام یک ساختمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و دختری هم که در عکس‌ها با او بود بازداشت شده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکمش احضار شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. منوچهر سراج، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. او از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 است. حکم زندان فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. روزبه پیری، دانشجوی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98، هم در دادگاه تجدید نظر به 91 روز زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. محمد جواد حقشناس، عضو شورای شهر تهران، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد به دلیل درخواستش برای اعلام آمار ابتلا به کرونا به تفکیک شهرها و استانها. اکرم رحیمپور هم هفته پیش به شعبه دو دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. او همسر جعفر عظیمزاده فعال کارگری زندانی است که به تازگی در همین شعبه دادسرای اوین برایش پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده است. حکم 5 سال زندان صدیق سیفی شهروند ساکن دیواندره هم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. لیلا حسینزاده دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل بیماری و حکم عدم تحمل کیفر آزاد شد. او که به 3.5 سال زندان محکوم شده بود اسفند ماه به مرخصی اعزام شد. و امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز هم پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.